بعضی از افراد وقتی ازدواج میکنن تازه تازه بگه این که روز کنن خیلی شدشون کم میشه. من مثال بزنم، عوض مخوام خیلی ریز میشم ها، ولی شاره ندارم. دوره مجردی دعای کمه میرفته، دعای توسل میرفته، علی شهر زیارتی بوده زیارت هم میرفته، دعای نوته میرفته. اما حالت متأهل شده آرام آرام، اول دعای کمیده در دست داده، بعد دعای نوته در دست داده. جلسه قبل یک سوال مطرح شد، ادامهش موند، انشاءالله ادامه پاسخ رو اون سوال مطرح میکنیم. و سوال دومی هم مطرح هست که برسیم انشاءالله به اون هم بپردازیم، به اون هم انشاءالله خواهیم پرداخت. اما بحث این بود که بعضی از بزرگوارا میفرمایند مردم خب دوست دارن آرامش داشته باشن، دوست دارن عصبانی باشن، دوست دارن خلاق باشن و خلاصه دوست دارن که رابطهشون با هم شیرین باشه. به با اون حدیثی که میفرماید مؤمن یکی از صفاتش خوشخلقیه و خوشبرخوردیه، واقعش اینو بهش برسیم، خدای نکرده نقض نکرده باشین این روایت رو. ولی بچه ها نمیذارن، بعضی از خانواده ها بالاخره الان بچه خورد و بزرگ خونهشون هست، برخلاف خود مجرد ها این ها یکم چه مشکلی دارن. خب با اجازه ی آقای مجرد یه چند دقیقه ای هم در این جلسه راجع به این مطلب بحث بکنیم و بعد برمیگردیم مطالبی که برای متأهل و مجرد هر دو لازم هست که بهش پرداخته بشه. عرض شد که اگر گاهی میبینیم فرزندان دچار نوعی پرخاش و عصبانیت و ناهنجاری میشن به خاطر بعضی عوامله، در حقیقت وقتی این عوامل رو میشماریم یعنی این که این کارها رو انجام ندیم. وقتی میگیم عوامل عصبانیت و پرخاشگری برای بچه ها به وجود میاره یعنی پیشگیری کنیم اینا انجام نشه. خب از شد که اگر به اهدافشون لطمه بزنیم، کار کنیم، نگذاریم به هدفشون برسن، عصبانی میشن. راهش هم گفتیم چی کار کنیم. دوم این بود که سختگیری افراطی موجب میشه که اونها را ناکام شده. این هم بحث شد که سختگیری در چه زمینه‌هایی نشه، حتی در بعضی از رفتارهایی که تا سنین کودکی بود روایات توصیه کرد مراقب باشید، این روایات هم قرائت شد. سومین بحث، یعنی سومین عاملی که الان باید بهش بپردازیم، تمایل به خودنمایی و جلب توجه اطرافیان هست. معمولاً بچه ها از سن دیگه 3 سالگی شروع میشه که جلب توجه را به وجود بیارن تا سن 17 سالگی ادامه داره. ولی در یک مقطع هایی این جلب توجه کردن ها خیلی شدت داره. اینا بهش میگین سنهای انتقال، مثل 3 سالگی، 5 سالگی، 7 سالگی، 9 سالگی، 11 سالگی و 16 سالگی. این مقطع سنها که میرسن اتوماتیک دوست دارن که هرچی دارن به نمایش بگذارن، منطقه فرق میکنن با هم. بعضی ها لباسشون، مثلا پوشاکشون تازه خریدن میخوان نشون بدن، بعضی ها رفتارشون رو میخوان جدید یاد گرفتن نشون بدن، بعضی ها یه چیزی کشف کرده خودشون میخوان بگن. چون بچه ها تو سنین انتقال گاهی چیزای جدیدی رو خودشون اختراع میکنن، نیازی نیست ما بهشون گفته باشیم، نیازی نیست شنیده باشن یا دیده باشن. شاید بعضی از خانواده ها توجه بکنن، بعضیش هم تعجب بکنن که این ما نگفته بودیم، چجوری میگه، از کجا یاد گرفته. بچه ها گاهی بعضی حروف را کنار هم قرار میدن، یه چیزی رو میسازن میشه یک کلمه، بعد ما واکنش نشون میدیم بعد تکرارش میکنه. اگه ما واکنش نشون ندیم تکرار نمیکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر فرزندان به حال خودشون رها کنین، کاری واکنش نداشته باشید، اونها بهترین رفتار خواهند داشت. اما چون محیط خواهی نخواهی کار به اونها داره، شما خواهی نخواهی به خاطر رفتارتون تأثیر اونها دارید، باید مراقب راه های پرورشی باشید که اسلام گفته. پس بنابراین فرض اول منتفیه، یعنی اینکه کاری به کارشون نداشته باشید تو جهان امروز، مخصوصا دنیای امروز نمیتونید، چون بالاخره تعامل هست. ما کارشون نداشته باشیم، تلویزیون کارشون داره، بچه های همسایه کارشون داره، مدرسه کارشون داره، و حتی گازی میشه گفت که خواب کارشون داره، یعنی تو عالم خواب یه چیزایی تأثیراتی درشون هست. اینا هم کارشون نداشته باشیم، امروزه عوامل مصنوعی اطرافمونه، همین نور کارشون داره، همین نور لامپا. خیلی از خانواده ها خون نمیدونن دیگه، مهتابی فقط تو خونه هاشون هست. خود نور مهتابی تأثیرگذار برای اثرهای نوران هستش، در حقیقت از این طریق تأثیرگذاری داره. مشابه نیست که دیگه مثلا مردم همین که غروب شد دیگه نور غیر طبیعی ندارن، یا اگر داشته باشن به نام نور قرمز هست یا نور زرد هست، نور زرد هم از آسیب کمتر داره، نور سفید آسیبشون بالاست. دقت فرموده باشید، در حقیقت نور سفید اگر هست مال ماه باشه خیلی کمه، نور خورشید بیشتر داریم که زرده. اگر دقت کرده باشی باز هم بعضی از کشورها شهرداری ها را موظف میکنن که این چراغ های عابر پیاده رو حتما نور خورشیدی بزنن، که خوشبختانه قم این کارو یه مقداری کرده شهرداریش، حالا اداره بقیه از شهرداری یکیشون بالاخره این کارو کردن، خوشبختانه بعضی جاها اقدام کردن، این قابل تقدیره، چون همین که راه میریم این نور رو مون اثر داره. خب عرض کردم بنابراین بعضی منزل ها حالا یا اجاره ای هم هست، میگه به من چه حالا لامپی روش بوده دیگه، برای چه عوض کنم، یه لامپ زردم بذارم، این کار نمی کنه، اون کار با بچه همون داره. پس امام صادق فرمود چون کار با بچه هاتون داری، اگر امروز فرض کنین کاری باشون داشته باشین نداشته باشین، دیگران هم کار دارن، به تعبیر خود حضرت باید به روش های تربیت اسلامی متوسل بشین. در تربیت های اسلامی میگن که وقتی بچه ها خودنمایی کردن در هر کاری، میخواد در کلام باشه، در رفتار پوشاکی باشه، در هر چیز دیگری باشه، حتما میبایستی که شما ابتداعاً ببینید این رفتار، این پوشش، این کلامش مورد تأیید عقیده شما هست یا نه. اول عقیده، بعد مورد تأیید اخلاق هست یا نه، چون ممکنه گاهی اندر عقیدتی درست باشه ولی اخلاقی فعلا مورد توجه ایشون نباید باشه، در رفتار ایشون نباید باشه. اول عقیده بعد اخلاق. اگر مورد عقیده و اخلاق نیست، میفرماین که شما نه نگاهشون کنید، نه خندتون بگیره، نه حرف باش بزنید تا فراموش بکنه، چون توی این سنها اگر بی اعتنا کنید توی قضایی ها، فقط توی این قضایی ها، تو بسیاری دیگه حالا پاسخ سال دوم وقتی بیاد میگیم با مردم نباید بی اعتنایی کرد، این فقط با این تعداد سن فقط. عامل چهارم، احساس عدم اطمینان خاطر موجب میشه بچه ها پرخاشگر و یا عصبانی بشن. هر موقعی که احساس بکنن بهشون میگیم چرا چنین، چرا چنان، یا بهشون بگیم که باید این کاره باشید. حتما بارها خودتون برای مردم فرموده اید که بعضی ولایه های فرزندان مخصوصا در دوره نوجوانی به این مطلب برمیگرده، میگن که خب به ما میگید مؤدب باش. خب چجوری؟ شما اول من بگو چجوری تا من مؤدب باشم. به من میگید اسلامی زندگی کن. خب چجوری؟ به من بگو چجوری اسلامی زندگی کنم؟ راه اسلامی بودن رو من یاد ندادی، بعد من یه اسلامی زندگی تو، خب منم یه خط در میان یه چیزایی رو میرم، بعد اشکال میگیره، شما دوباره بگید چرا اینطور. اینا نکته هاییست که وقتی این تذکرهای پی در پیی که امر به معروف نداره، صرفا نهیه، امر به معروف یه بحث بسیار ظریف پایه‌ای داره، معناش این که اول اون ارزش های مورد مورد نیاز زندگی سن رو باید بهش بگوییم. ارزش های کودکانه با ارزش های جوان تفاوت میکنه. خب برای جوان ارزش های اخلاقی مقدم بر ارزش های ارزش اجتماعیه، ولی برای کودک ارزش های اجتماعی مقدم بر ارزش های اخلاقیه. مثلا فرض فرمایید وقتی که وارد جمعی میشه این کودک باید چیز رعایت بکنه، اجتماعی اول، ولی برای دوره جوانی ارزش های اخلاقیه. خب این ارزش ها هم به معنی نیست که خیلی وسیع باشه، یه چند تا جمله یا چند تا اصل به تعبیر این اصول رو باید بهش گفت. وقتی بهش نگفتیم بعد بهش میگیم چرا چنین، مثلا چرا ریشی طوری زدی به دخترش، چرا مغمدی طوریه، فرض از اونجا شروع میشه تا چرا اینطوری احوال پرسی کردی، چرا اینطوری جواب تلفن دادی، مثلا امروزه که دیگه اوضاع خراب رو متاسف کنه. میدونم دقت کردی یا نه، حتی توی ارتباط های رادیو و تلویزیون من همین امروز دیدم، یه چند دقیقه دیدم یه خانومی با عموتورنج بچه ها داره صحبت میکنه، خانوم نامحرمه، عموتورنج میگه آبه شما خوبه، خانوم میگه که قربونه برم، آقا خانوم چه کار داری میکنی؟ خیلیم نه خدا واقعا خیلیشو نمیدونم، باور فرمایید نمیدونم که این الفاظ رایج شده بین جامعه مورد تایید اسلام که نیست. جالب تره خیلی از آیون در مقابل خانم ها این کلمه را به کار میبرن و سختر از اینم به کار میبرن. خب حالا بیا بگیم این کار رو نکو، میکنی گیجوریجه که چرا همه مردم به کار میبرن، چون گاهی ارزش های اجتماعی متاسفانه جلوتر از ارزش های معنوی و اعتقادی میفته و خیال میکنن این سنت درسته. این در گروه نوجوان که اون سنهای نقصن 11 سالگی اگه دقت کنین بسیار حساسه، که احساس عدم اطمینان خاطر وقتی بکنه با این تذکرها روابط اجتماعی بر روابط اعتقادی ترجیح میده. اون موقع اگر میبینیم گاهی بزرگترامون هم مشکل اینطوری دارن به خاطر که در نوجوانی و جوانیشون این معروف ها و ارزش های واقعی نه تفکیک شده براشون و نه گفته شده، ریز نکردیم. پس این نکته بسیار مهمی است که بایستی در جای خودش مطرح بشه که معروف ها اول وارد بشیم، ارزش ها وارد بشیم، تا به زبانمون به نهی به تذکر آلوده نشه که احساس عدم اطمینان نکنه. اگر احساس عدم اطمینان بکنه اعصابش به هم ریخته، لذا پرخاشگر میشه، خودش نمیدونه. پنجم، رفتار متناقض، تنبیه بدنی و محدودیت شدید، هر سه یه جور عمل میکنه. مثلا فرض بفرمایید پدر میگه که چرا این کارو کردی، مادر این بچه رو بغل میکنه نوازشش میکنه، متناقضه. پدر میگه که اینطور نباش، مادر میگه بذار بابا بره بعد. یعنی یه نوع حمایت. بالعکس مادر میگه که چرا چنین، پدر یا عاشقی یه پولی تو جیبش میذاره که برای رفتنی بخر. این رفتارهای متناقض، یعنی پدر و مادر حرفشون یکیش، موجب میشه که پرخاشگری و عصبانیت رو نهادینه بکنه. اون موقع تو جاهای دیگه خودشو بروش میده. باید پدر و مادر تمام دستوراشون یکی بشه. شش، حسادت. حسادت به دلیل اینکه بعداً می‌خوایم مهارت مقابله با او را بیان کنیم، الان دیگه عرض نکنم چطوری، چون بحث حساسی است. حسادت یه نیروی تخریب کننده قویه، به یک مهارتش گفت. چون من بحث مهارتی نداریم ازش بگذرم، چون بحث عنوان الان. هفت، دخالت بزرگترها در بازی بچه ها. بازی یک عامل آموزشیه، یک آموزش کاریه. اینها رو باید خیلی دقت بکنیم که در جای خودش من بحث میکنم، از اینم میگذرم. هشت، موفق نشدن در روابط اجتماعی. اگر افراد در روابط اجتماعی موفق نشن، معمولا باز هم عصبانی میشن و پرخاشگر میشن. حتی با دکتران اینطوری هم ولی بسیشن بچه ها. خب این موجب پرخاشگری میشن و عصبانیت. اما عامل های بعدی هم پرخاشگری وجود میارن، هم عصبانی وجود میارن، هم مشکلات دیگر مثل بلا تکلیفی. بچه ها گاهی بلا تکلیف هم نمیدونن چه فرمانی از ما استفاده کنن. این بلا تکلیفی هم موجب ناهنجاری های اخلاقی میشه، هم موجب ناهنجاری های جسمانی میشه، تا جایی که میشه گفت که دستگاه و گوارش شنن دوچار مشکل میشه. ما بایستی یه خط و سیر مشخص داشته باشیم، یعنی چارچوب معین کنیم، بگیم بچه ها تو این چارچوب قدم بردارن. گاهی بعضی از مردها مخصوصا اصلا مدیریت نمی کنن. مثل مادر بچه وایستدن هر موقع بچه از موضوع شما مشکل پیدا کرد یه چیزی بهش بگم، مدیر وای نمیسته تا کارکنان ادارش مشکل پیدا کردن بعد بره سراغشان. مدیر موفق اینطوریه، اولا برنامه ریزی میکنه، ثانیا توجیه میکنه اون برنامه رو برای زیردستاش، ثالثا ارزیابی میکنه که این برنامه چقدرش اجرایی شد چقدرش نه. بنابراین یه پدر خوب برای همسرش و برای فرزندانش هم برنامه داره، هم توجیه برنامه داره، هم ارزیابی برنامه ها رو داره. اما بعضی از پدرها نه، از صبح تا شب شاید بگیم یک خط برنامه تولیدی فکر رو هم ایجاد نمی کنه برای فرزندانشون، برای همسرشون. خب این معلومه که همسرشون هم دچار تنشای فکری میشه، چون وظیفه پدر به عهده مادر میفته. الان ناهنجاری میشه اون موقع، تعارض میشه اون موقع، چون ساختار فکری ما اینطوریه. مردها بایستی خط تولید فکری رو ایجاد کنن و این مدیر میخواد، مدیرش هم فکر مردانه باید بشه. تو این قضیه متاسفانه باز هم در کتابهایی نوشته شده خیلی کار نشده، ولی روایات بسیار بسیار زیاد داریم. این روایت بایستی که استخراج بشه، تولید بشه، به عنوان تولید فکر اسلامی ما عرضه بکنیم به دنیا، نه اینکه تمام. متاسفانه کتاب های ترجمه زیاد داریم، البته کتاب های ترجمه فراوان، حالا من اسم تشاراتیان نیارم چون غلط خروج زیاد تو این کتاب ها هست، کسی خواست نقد بکنه بعد از جلسه میتونم بهش بگم، چون کتاب ها خیلی نباید معرفی بشن. الان البته تیراژ بالا میرن، تیراژ 12 19 21 هم دیدم توشون، 21 چاپ خورده با تیراژای 5000 تا تا 10000 تا، ولی واقعا مشکل داره. تا جایی که خیلی از افراد همینا خوندن تا تو مرز طلاق رفتن، بعضی به طلاق هم کشیده شده. چرا؟ چون ساختار او با ساختار فرهنگی ما مسلمان ها سازگار نیست. حالا به جشن میرسیم عرض میکنم، ولی بالاخره باید از بلا تکلیفی گذشت. مدیر مرد در منزل اما به عنوان رئیس نیست. ببینید فرق ها بین رئیس و مدیر، این که بعضی از اداره ها مینیشن رئیس، اینم کار انگلیسی هست، جدی از میکنم هم. تو ادارات خودشون نمینیشن رئیس، یا ریاست را مینویشن، تو ادبیات فارسی خودمون اومده دیگه، یا ریاست مینویسن، یا مدیر مینویسن، یا مسئول مینویسن، که بهترین لفظ مسئوله، بعد از مسئول مدیره، بعد اگر نشد ریاست نه رئیس. چرا؟ چون رئیس معمولا فقط امر کننده است، کار به کارهای دیگه نداره. اما مدیر به معنای اداره کننده است و مسئول هم اداره میکنه هم ارتقا میبخشه. همه اداره نیست، نوعی نیست که فقط این اداره رو امروز حالا یه کاری بکنی مشکل پیش نیاد. منزل هم باید اینطوری باشه، نو به نو، هم از نظر رفتار اجتماعی، عقیدتی، اخلاقی، معلومات عمومی، اقتصادی، روابط بین فامیلی، هم حفظ بشه هم ارتقا پیدا کنه. آن امیرالمومنین علی بن ابی طالب چند تا حدیث داره، باید با طلا که نمیشه که طلا ارزشی نداره واقعا تا این مقدار که این کلام اینقدر ارزشمنده. حالا ما هم که عادت کردیم بگیم چیز ارزشمند طلاست، باید نوشته بشه. وگر نبینید میفرماید ناتوانترین کسیش که نمیتونه دوست انتخاب کنه و ناتوانتر اون که نمیتونه حفظش کنه. درست شد؟ یه حدیث. دومی حدیث چه نهید فرمایید؟ ناتوانتران کسانی هم جمعش بست دالا، ناتوانتران کسانی هم که همسر خوب انتخاب نمی کنن و ناتوانترین هاییم که نمی تونن روحیه اونها را حفظ کنن و ارتقا بدن، به ارتقا بدن. بعضی از افراد وقتی ازدواج میکنن تازه تازه بگیم که روز کنن خیلی چیزشون کم میشه. من مثال بزنم، عزم میخوام خیلی ریز میشم ولی شاره ندارم. دوره مجردی دعای کمی میرفته، دعای توسل میرفته، اگه شهر زیارتی بوده زیارت هم میرفته، دعای نوته میرفته. اما حالا که متأهل شده آرام آرام اول دعای کمیده برداشت داده، بعد دعای نوت بهه درگست داره، بعد دعای توسلا به نمیخونه، بعد سلعه بهن کم کم، بعد پدر مادره را میذاره تو تاخچه چه کاری بهش نداره، بعدم خواهرها و بعدم برادرها، آرام آرام رابطه هی کم میکنه. این تو رفتات حضرت فرمودن اینا ناتوانترین های هم رانه که توانمند اینه که هم حفظ میکنه این روحیات این همسر را و روحیات این فرزند، همین ارتقا میده. روز اگه تا روز فقط دعا کمیل میخونده زیارت جامعه جامعه رو همیگه رو خون اضافه بهش میکنه تو زندگی. امین الله رو هم بهش اضافه میکنه، این رو هم بخون، حالی داره، حالی پیدا میکنه، اینم بخونی آرام آرام هی ارتقا میده. بعد میگه که من چیزی دیگه بلدم، اینا که چیزی نیست، امین الله که چیزی نیست، جامعه که چیزی نیست، شما جوشن رو بیار اسماء الله رو روش فکر بکن این چی داره. حالا آمه جوشن مال فقط ما رمضان نیست. بعد براش دریچه دیگری به دنیای معنویت باز میکنه، آرام آرام این روحیه معنوی رو اینقدر بالا میبره، بعد میرسونه که بصیرت، چشم آن میبیند که دیگران نمیبینند، گوش آشنید آن میشنود که دیگران نمیشنود، به اونجا میرسه. هر حضرت معصوم سلامالی ها وقتی که میرسه زیارت نامه ملائک را که میبینه زیارت میخونند رو میشنود، واقعا نمیشنود، خیلی اصلا با میشنود که چقدر قشنگ دارن ادب میکنن. چشماش میبینه که چه بزرگانی الان زیارت میکنن حضرت رو که با چشمای دیگران دیده نمیشن. ممکن که نمیتونه بشین حضرت صادق علیه السلام به دیدار حضرت میاد که یه زیارت حضرت نمیتونه ممکن بشین که عقیده ما شیعه مخصوصا این که دیگه ثابت کرده و حضرت میاد زیارت و خیلی هم میبینم، خیلی هم نمیبینم. حالا این که بتونه ادعا بکنه بله خلافه، نباید ادعا بکنه که من دیدم، او بحث دیگریست که پایی نفهم ادعا بحث داریم که نباید ادعا بکنه، بله بایی توان هست. یعنی مال این اسمون دریشه براش باز شده. ما از همه دوره کودکی و نجوانی میتونیم این دریشه ها را به وجود بیاریم، این معنویت ها را به وجود بیاریم که مخصوصا ما یه نشانه خدمتون بگم، یه نشانه هر موقع که سوره قدر رو خوندیم یه احساس جدید به اون دست داد، معلوم هستش که ما تو ادیه قرار گرفتیم، یعنی ادیه رومون اثر کرده. یعنی وقتی که سوره قدر رو خوندیم احساس کنیم که واقعا این محیط اطراف همون اون محیط جدیدیه، این محیط نمیبینیم دیگه، احساس کنیم که در حقیقت حال و هوای اطراف همون اون نیست که چند دقیقه قبل بودیم، نه به صورت مصنوعی ها، نه به صورت طبیعی به دست میاد. اگر این احساسات رو به اون دست اون سوره، این سوره فقط ایتوری ها یه نشانه هست، معنیش اینه که ما دعا رومون اثر کرده، لذت دعا را بردیم. اگر نیست باید راهشو پیدا کنیم. ببینیم چرا این لذت دعا نیست. یکی از دلائلی که لذت دعا نیست و ما به اینجا نمیرسیم، بر سر بچه ها داد زدن هم چه برسه به تنبیه ها، نمیذاره شما به اینجا برسیم. دومیش بنابه این که خدا فرموده برید پدر و مادر رو نگاه کنید به نیت این که خدا فرموده نگاه کنید، برید لذت ببرید و بعد احترام کنید. اگر این رو انجام ندیم، این لذت دعا از ما گرفته میشه. آقا ما شهرستان هم پدر مادرمون یا به رحمت خدا رفتم و اینم راه حل داده. من اتفاقا همین گروه یه دقیقه فرصت مونده بود که دو به اینجا بیا، داشتم کتابی رو جابجا میکردم، اتفاقی روایتی دیدم خیلی عجیبه که به در همینجا میخوره. این عجیبه به خاطر که در همینجا میخوره. از پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله هستش که جلد 75 بها میفرماید که مؤمن در مقابل مؤمن 7 حق داره. یکی از حقوقش اینه که بعد از مرگشون یا در بعد از مرگشون برای اونها خیر بخواد. اون خیر بعد که توضیح میده در ذیل این هستش، مرحوم آقای سعیدی یه چیز قشنگی توضیح داده، روایت دیگه آورده، گفته روایت دیگه هست باز از نبی مکرم، میفهمن یکی از خیرها اینه، حال که دستشون از این دنیا کوتاه و ما هم دستمون از اون کوتاه، ما انگار که داریم چهرهشون میبینیم. خدا رسول الله میفرمایدا انگار که چهرهشون میبینیم، چهرهش که زنده است. نگاه یک نگاه مؤدبانه، چون خدا فرمود اینطور نگاه کنیم، نگاه با محبت برابر است با حج مقبول، ثواب نگاه محبت به چهره پدر مادر برابر است با حج مقبول. میگه شما با این نیت که خدا اینطوری فرموده نگاه بکن و بعد براشون فاتحه بخون. این رو بعد میفرماید که شما را به اون که اگر دستون از دنیا کوتاست، همون لذت دعا را براتون میتونه به چرخه زندگیتون بیاره. بعد دیگران را میگه نمیبینی، برای اونم یه بحثیست. حالا نمیبینیم، زنده هستن نمیبینیم. میفرماید در حق اونها وفاداری و دفاع داشته باشید. یه کسی اگر مثلا گفت چی نمیگه دفاع ازش کن، بعد وفاداریشون هم مشخصه دیگه، من واردی بحث نشم. بنابراین این یه نکته است که دعاها را ما را به اونجا میکشونه که بچه هامون بعد به اونجا. یکی چیزه دیگه که خیلی جالبه اینه که همسر نسبت به همسر سوء ظن نداشته باشه که هیچ، بلکه نیت این که احترام او را حفظ بکنه دائم تو نیاتش حفظ بکنه. عجیب روایتی ها. نیت این که احترام رو حفظ کنه. این اگر واقعا جامعه ما به اونجا برسه، زن نسبت به مرد نسبت این نیت حفظ کنی چی میشه؟ نیت میگه اون موقع دعاتون دعاییست درسته. اگه دعا درست باشه نشانه چیه؟ سوره قدر وقتی میخونی یه حالی به دست میده، احساس میکنی این جهان یه چیزی دیگه داره، یه چیزی دیگه هست. خب عامل بعدی، بی‌مهارتی به خرج دادن در برخوردها موجب میشه افراد دچار اختلاف و در حقیقت عصبانیت و بعد پرخاشگری هم بشن. در سوره اعراف آیه 199 خداوند متعال به پیامبر عظیم‌الشأن سه تا نکته می‌فرماید در مقابل این نوع برخوردها. چونید وقتی میگیم بیمهارتی در برخورد، گاهی برخوردهایی در برخوردی که اختلافیه، یعنی به تعبیر بعضی ها زله کردن ما را پیش میاد دیگه. مثلا بحث رو میبرم تو اون قسمتی که برای بزرگترام حالا دیگه به درد بخوره، مجرد آز بخوام تا الان رفت بودیم فقط تو بحث متعهلا. بله، سه تا نکته در این آیه فرماید. یکی گذشت فراگیر. می فرماید در مقابل رفتار دیگران گذشت رو ملاک قرار بدید، بزرگواری در حقیقت دو میفرماید فقط به کارهای نیک فرمان بده. خیلی جالبه این، به کارهای نیک فرمان بده. من تأکید میکنم روی این قضیه، عذر میخوام اینقدر تکرارش میکنم چون مهمه. اول منفی ها را، بد ها را، نادرست ها را، هر چیزیش میذاریم، منکر ها را اول نگیم. آیه است دیگه میفرماید اول نیک ها، به نیک ها فرمان بده، به خوبی ها اول. مثل همون که عرض کردیم، میگه که آقا شما میگه مؤدب باش، خب من نگفتی چجوری، اول بگیم چجوری ها، سراغ اونها بدیم، ارزش ها بریم، خود به خود جایی برای منکرها باقی نمیمونه. این لسان قرآن ها. من میشه به دوستان بعضی حضور دارم این مثال رو زدم، میگم وقتی من روی صندلی میشینم کسی دیگه نمیاد بشینه، خالی باشه میشینم، درسته؟ به تعبیر یکی از مراجع معظم تقلید میفرماید حافظه ما یا کاسه حافظه ما اینطوری بگیم خالی نمیمونه، یه چیزی توش بریخته بشه. اگه معروف نگیم جایی منکره، باید معروف ها رو بگیم، ارزش ها رو بگیم. بعد میگه شما تو خونه چقدر تونستید به ارزش ها بگیم، یه لیست بکنیم. خیلی جالبه اینجا اگه نوحت و برنامه ها هم برنامه های دیجیتالیش کنه، امروزه یه طوری دیجیتالیش نکنه میمونه اصلا. پس بنابراین ما تو کارهای نیک بایستی ببینیم در روز چقدر تونستیم وارد عمل بشیم و فرزندمون رو و همسرمون رو وارد برنامه های جدید بکنیم که به صلاح هست و به امر رسول الله، به امر اطرت اون بزرگواره. بله بله، بحث خاصی هست از میکنیم که این برنامه های چه برنامه هایی بهشون بگیم، چون نمیتونیم هر روز مخشون رو بکار بگیریم که، چون میگه با این منبری مثل این که پیدا کردی با پیکار جای دیگه ما وقت نداریم هر روز مخشون رو کار بگیریم. یک اصول، یه اصول باید برنامه به تدریج بهشون گفته بشه. کالا عبازه این برنامه رو فرموده از زبان آقا رسول الله برای اون شخص، اونم میرسیم عرض میکنم. منتها بحث اینه که میگه به کار، آیه میفرماید به کارهای نیک. سوم میفرماید از نادانها درگذر. این باید هم از کوچولوها رو خواهی کنیم، هم از اعضای خانواده دیگه. ممکنه برای بگیم آقا چرا میگید نادان؟ ما دو تا کلمه از تو کشورمون وقتی به کسی بگیم ممکنه دعوامونم بکنه. معذرت میخوام چون تو جامعه مونیتوریه، بعد اصلاحی کنم دیگه، بشینیم غلط نکن بدش میاد، چون فعلا تو جامعه مونیتوریه به معنی حرف بده، ولی اینکه غلط نکن یعنی اشتباه نکن، درسته؟ نادانم یعنی بی اطلاع. اما وقتی کسی بیاد بهش پوش بده میگه نادون اونم بدش میاد، ولی گردنش باز میکنه میگه یه مشتم بزنه. ولی وقتی که در لسان قرآن هستش، اینجا به معنای بی اطلاع، به معنای کسانی که جهل به مسئله دارن، نه به معنی که اناد دارن. انادارها فهم میکنن با این، او با لسان دیگه تو قرآن هست. حالا بچه‌ای که تازه بالغ شده نمیدونه، کسی که از خانواده دیگه به خانواده دیگه اومده آدم رسولش نمیدونه، درسته؟ کسی که وارد یه جدید شده، حالا من یه مدلی مثال بزنم، خانم وارد منزل آقا شده آداب رسوم آقا رو نمیدونه، آقا هم آداب رسوم خانم رو نمیدونه، مخصوصا اینکه از شهری به شهری دیگه هم باشه. الان اینطوری دیگه، از مشرق با مغرب، از مغرب با مشرق، از شمال با جنوب و ازدواج صورت میگیره. طرف مثلا فرض کنیم قومیه، با خوزستانی داره ازدواج میکنه، خوزستانیه با مثلا چه بگیم شمالی ازدواج میکنه، تیپای مختلفه. آداب رسوم هم بیان نمیدونن، چون نمیدونه میگه که از اینا در بگذر اگر خلاف میل شما شد. ما یه بحثی داریم تحت عنوانه که با دیگران میخوایم زندگی کنیم یا با خودمون یا با کی. این هم بهش میرسم، چون بحث بعد این که گفتم حساسه اونه، با کی میخوایم زندگی کنیم. خیلی جالبه، یه تحقیق شده بود شما با کی میخوای زندگی کنی؟ یکی گفت با خودم. تو برای چی؟ تو کاری به دیگران ندارم، من کار خودم انجام میدم، میخوان بپذیرن میخوان نپذیرن، این در شأن انسان نیست. یکی هم گفته خب معلومه با دیگران، اینم درست نیست، مطلق نیست. ما اول با خدا زندگی میکنیم، بعد با پیغمبر و عفت زندگی میکنیم، نه اون دستورات رو میگیریم، تابع دستورات اوناییم، تا برسی به این که با این مردم اگه زندگی میکنیم طبق اون اصوله، هرچی برای خود میخواییم برای دیگران هم همونی میخواییم. درسته، حالا من تو فازش کلیم یه داره بیشتر بحث میکنیم که گاهی به خاطر این که نمیدونیم عقیدمون چیه، نمیدونیم خواستمون چیه، نمیدونیم بعضی مسائل دیگه چیه، این چون نمیدونیم یه مشکلات وجود میاد. میفرماید به خدا و پیغمبر فرمای در گذر. این برای پیغمبر نیست که، برای مایه بیشتر که با این نفر در گذر. خب در گذر این بعد چی؟ میگه وقتش که پیش اومد بعد اون موقع بگیم چیکار باید بکنیم. دستور داره. وقتی دستور میاد سه تا خصلت یا سه مطلب بسیار مهم امام صادق علیه السلام برای این نکته در تفسیر این نکته داره. میفهمید اولا انصاف به خرج بدید. آخه این شخصی که اطلاع نداره ممکنه شما یه مقداری تندی باش برخورد بکنید و خودت رو چون میدونی جای او بگذاری، بعد دچار مشکلی. انصاف داشته باش، اینجا تندی نکن. دو، میفرماید برخورد با گشاده روی داشته باشید با همه اینها، چه اونی که خطا کرده، چه اونی که بی اطلاعی داره. چون یکی از بی اطلاعی است که خطا کرده، میدونی یعنی چی؟ اونی که خطا کرده این که میدونست و انجام نداد. مثل این میمونه کسی راهنمای رانندگی میدونه این کوچه یک طرف هست ولی میره، این خطاست. یکی اصلا نمیدونه، چون نمیدونه اشتباهه. به تعبیری حتی میگن اشتباه هم نیست، ارزیاب ظریف‌تر میشن. یه نمیدونه، چه میدونه که اینجا چیه؟ من وقتی که نمیدونم این حرف رو نباید بزنم الان زده خون، نمیدونستم، به کسی یاد نداده. لذا میفرماید برخورد و گشاد روی با اینه که خطا کردم. سوم، هزینه کردن مالتون برای تربیت و اطلاع رسانی، نه برای خوراک. خیلی جالبه ها، عکسش الان تو زندگی مردم و ما هست. یعنی تو سبد خرید مردم گوجه هست، پیاز هست، سیزدبینی هست، عرض موضوع شما اخیراً موز هست، نمیدونم پرتقال تانزانیایی هست، ولی یک کتاب توش نیست، یک کتاب قصه توش نیست. یه وقتی میدونم تو خیابون خرید بکنیم، خبری از خرید کتاب نیست. واقعا میگیم چرا اینطوری، چرا اونطوری، چرا ترافیک اینطوری، چرا فروش اینطوری، چرا. یکی از این ژاپنی ها اومده بود ایران طلبه بشه، بهش گفتم که آی سوادا، الان رهبری شیعیان میکنه اونجا، گفتم آی سوادا یه چند نفر بفرست بیاد ایران طلبه بشه. گفت نه خیر. گفتم برای چی؟ گفت خب کشورم خراب میشه. مرد حسابی تو اومدی اینجا طلبه بشی بری اونجا مردم رو درست کنی، یه کشور خراب میشه. یه همه سال اینجا چیکار کردی تو؟ چی خوندی؟ گفت که خب آخه منظورم حوزه نیست، مردمی که میره تو مردم. گفتم خب بره تو مردم، مگه مردم ها چیشه؟ گفت یک، از اینجا مواردی که میگیره مثل تنبلی ویروس میره تو کشورم. گفت آقا یه مقدار مثل که من ایرانی هم. گفت ما عادت نکردیم مثل شما ایرانی ها رو دربایسی داشته باشیم، رو دربایسی نداریم واقعا تنبلی. بعد تنبلی داریم تو کشورمون ویروسه این. گفتم دیگه. گفت دروغ. گفتم یعنی چی؟ گفت تو بازار بروی چقدر دروغ میشنه. اینم یاد میگیرم میاد تو کشورمون بعد ویروسه. گفتم این همه ما کادر ژاپنی ایرانی صادر کردیم به ژاپن. بس یاد گفت اونها فقط محصوره تو زبان بلد نیستن، ولی این هم زبان ما هستن، بیا اینجا دروغ یاد بگیرم تبلدیم اونجا ویروس میشه. یه مداری فکر کردم روش این چی داره دیگه ایشو. روز بعد دیدمش، گفتم آشی این یعنی چی؟ گفت آقا میبینی یعنی چی؟ منم رفتم خونه خیلی روش فکر کردم، گفتم راه حلش چرا بهتون نگفتم. شما ایرانی ها باهوشید، قبول دارم، بسیار از ما ژاپنی ها باهوش دارید، تعارف هم ندارم، گفتم من اهل چیز نیستم. دوم این که شما ایرانی ها استعداد خدادادیتون طوریست که میتونید خلاقیت های تاریخیتون هم گفته میتونید خلاقیت عجیب قیده شوشید، این هم حرفی نیست. ولی بزرگترین اشکالتون اینه که فرهنگ کتاب خونی تو کشورتون نیست. گفتم خوب ما خودتون چقدر میخونید؟ گفت به طور متوسط آمار، من آمار رو میدونستم آقا، پس این خودش هم میدونی یا نه این حرفا رو میزنه، گفت به طور متوسط آمار در هفته هر نفری حداقل 5 کتاب میخونه، هر نفری در هفته 5 کتاب به طور متوسط. فوری گفتم خوب معلوم آقا شما تورم نداری، کار به شیفته نمی کنید، ما ایرانی ها دو شیفته سه شیفته کار می کنیم. گو آقا به قول خود ایرانی ها رنگمون نکن. دن چرا؟ گفت که شما به اندازه ما کار نمی کنید، ما میگه شما تنبلید. کارتون کجاست؟ شما به کار بکنید، از اقتصادتون اینطور نبود که. گفتم پس چی کار میکنید؟ گفت بازی میکنید. دن یعنی چی؟ گفت سر کار همش بازی. کی کار میکنه تو ایران؟ شاخصای به امداد دیدم راست میگه، افرادی که کار میکنن تعدادشون محدوده، یا ساعت کارمون محدوده. در صورت این یه بحثیست که وقتی میگیم بی اطلاعی واقعیته، ما فرزندانمون اکثرا بی اطلاعی هم. اکثرا بی اطلاعی هم. بی اطلاعی از خیلی از مهارت ها، بی اطلاعی از خیلی از تکنیک ها، بی اطلاعی از حتی خیلی از دستورات دینی، خیلی از دستورات دینی، آزمایش مجانی ها. آرسی تو خانواده هامون بریم یک بپرسیم از رساله ببینیم چند تا احکام بلده. اگر بیش از 200 تا 300 تا بلد بود من احکام پس میگیرم، 200 تا 300 تا احکام از رساله. اگر بیشتر بلد احکام جدی میگم پس میگیرم احکامو، چون که عرض میکنم تازه 5 روز پیش یه تحقیق در این رابطه انجام شده بود که چند ماه طول کشید که دوستان این تحقیق کرد برای حوزه تعلیم انجام داده، که واقعا مردم احکام رساله بهشون گفته نشده و خودشونم نخوندن. توکل به الله کار دینی انجام میدیم. یک، یا تو بحثای اخلاقی ببینید چند تا از امام رضا دستور اخلاقی بلدن، چند تا از امام جواد دستور اخلاقی بلدن، چند تا از حضرت زهرا سلام علیها دستور اخلاقی بلدن، چند تا از امام حسن عسکری دستور اخلاقی بلدن. ثبت بکنیم خونه گفتیم و نخوندم بی اطلاعی هم، یعنی تو امتحان ها معلوم میشه بی اطلاعی هم. پس بنابراین میگه از اینا بگذر. حالا آقا ما میخواییم واقعا مقتدر بشیم چه کنیم؟ حرف آخره بگو، حرف آخر بخواییم مقتدر بشه حرف شیری نیست. من سرپستاشو میگم، انشالله جلسه بعد بخواییم کامل بهتون میگم. همه این دو جلسه مقدمه برای اینه. اگه کسی بخواد به طوری موفق بشه که مسئله پرداز زندگیش باشه و حل المسائل زندگیش داشته باشه، حتما این مواردی که عرض میکنم باید گذر کنه. اول تلاش برای بقا، یعنی باید بلد باشه چطوری تو زندگیش یه تلاش داشته باشه که حفظ کنه بقا، یعنی حفظ. مثال بزنم، مثلا یه نفری فرض کنیم از نظر اقتصادی مشکل پیدا کرده، مثل ورشکسته شده ها، اگر بخواد ایشون دوباره برگرده به اقتصاد صحیح و ثروتمند بشه، اولین کار، اولین فعل تلاش برای بقاه، فعلا کاری کنه نابود نشه، زندان نره، بتونه صرف خودش فعلا بیسته. حالا چه کار کنی تو زندگی راه حلاش مونده؟ این دیگه مهارته. این دو جلسه من مهارت نگفتم، این مهارته. اینا حالا چجوری تو این قضایه میاد که ما تو مدیریت منزل، تو برخوردها، تو آگاهی دادنها و امثال هم بتونیم موفق بشیم انشالله. این برای بقا. دوم پایداریه. حالا که تلاش کردی به این مرحله از اقتصاد و علم و اخلاق و دیانت رسیدید که خود حس کنی، خدای ناکرده مشرک نشی، خدای ناکرده کافر نشی، خدای ناکرده ناامید نشی، خدای ناکرده یأس شما رو کلافه نکنه، از زندگی سیر نشی، فعلا بقا، بعد پایداری. پایداری معناش اینه که بتونی یک برنامه ریزی بیاری، یک سازماندهی تو زندگی کنی که این برای آیندت حفظ بشی. یعنی یه قمجه اینطور دیدی دعا میکنن میگن پایدار باشی انشاءالله، یعنی برای آینده هم بتونی تکون بخوری. این مهارت خاص خودش داره که چند تا داره من خدمتون خواهم گزارش بدم. و بعد مرحله سوم موفقیته، یعنی دسترسی به روش‌های قابل اعتماد بهش میگن موفقیتی، دسترسی به روش‌های قابل اعتماد بهش میگن موفقیت. یک کشاورز ممکنه کشاورزی بکنه جون میکنه ها بنده خدا، ولی وقتی روش‌های قابل اعتماد نداشته باشه نمیتونه از هر هکتار مثلا فرض کنیم اینقدر تونی را تولید بکنه که بهش میگن موفقیت. بخونه نمیگه کشاورزیشه. یه کارگر از صبح تا غروب جون میکنه کار میکنه، 5000 تومن 6000 تومن 7000 تومن هر چی بهش میدن، اما روش هایی که بتونه از این پول حالا استفاده کنه بعد دیگه کارگری نره بره مثلا یه کارخونه بزنه. یه آقایی هست خدا رحمت کنه ایشون فوت کردن، این بیمارستان جدیدن بغل بیمارستان نکویی داره ساخته میشه، اون آقا داره میساز شروع کرده ساختش، نمیدونم چند میلیارد 3 میلیارد 4 میلیارد 4 میلیارد تا پارسال خرج کرده بود. یه کارخونه داره تو قم معروفه تحت عنوان تهران پتوها، درسته؟ آی فرغانی. بله ایشون یه کارگر بوده، من که عرض میکنم خودم باش صحبت کردم، یه کارگر بوده. یه نفر میاد این مراحلی که عرض میکنم مال الان نیست، مال همون موقع هم هست، یه نفر میاد اینو بهش میگه کجا تهران قم سفر میکنن تو ماشین، میگه میگه دستت چرا اینطور شده، این انگشتش تو چرا مشکل شده بوده، شاید بعضی دیده باشن یادشون باشه، میگه چرا اینطور شده، میگه کار آقا، میگه کار آری، ولی انسان که نباید از اول اون تا آخر اون یه جو هی بدوه، که باید ترقی باشه. گفتو خواه را به نشون بده کوی از خدا چی میخواد، دو تا چشم بینا بگو. تا تهران میره این قواعد که عرض میکنم بهشون میره، البته موارد متعددی من سراغ دارم از قواعد استفاده کرده، یه نمونش که چون تو قوم الان فرزندش هستم میتونی برادرش هم هست میتونی سوال کنید. حالا یه کارخونهش اینجاست، کارخونه دیگه هم دارم. میگه که بهم گفت که وقتی موفق شدی موفقیت میگه یعنی چی؟ یعنی شما بتونید دسترسی به روش های قابل اعتماد پیدا کنید که با اون روش ها بتونی آیندت رو چند ورق بیشتر بزنید، چند گام بیشتر جلو برید. عرض کردم جلسه قبل خدمتون، ما ایرانی ها متاسفانه اکثرا یاد گرفتیم از حساب بر میداریم، سرمایه داری نمی کنیم، سرمایه گذاری می کنیم، سرمایه برداری می کنیم. مثال اینه، مثال نقدر رو فرمید، ما مثلا تو بانک یه دفترچه حساب پس‌انداز باز کردیم مثلا 10 میلیون تومان توشه، الان اینطوری هی هر روز میریم 1000 تومان ازش بر میداریم، آخر تمام میشه یا. ولی بعضی ها این کاره میکنن، سرمایه گذاری میکنن، یعنی 10 میلیونشون میشه 15 میلیون، 15 میلیون میشه 20 میلیون. این روش میخواد، امروزه زمان زمان روشه، نه هر روشی هم روش قابل اعتماد، هم در اقتصاد، هم در مدیریت، هم در تربیت، خلاصه کنم در زندگی. کسی که تو زندگی امروزه روش قابل اعتماد نداشته باشه زیر لگدهای خیالات و امیال اول لگد کوب میشه به تعبیر مولانا، بعد زیر لگدهای تورمهای خائناقهای جهان صنعتی لگد کوب میشه، نمیتونه زندگی آرامی داشته باشه. درست اینم انشاءالله جلسه بعد میگم موفقیت چیه. بعدیش اهمیته، یعنی چیزی که برای تمام اعضای خانواده ارزشمنده اهمیت برای او قائل بشی، نه چیزی دیگر. و آخری ساختن، حالا بساز. چی بسازیم؟ زندگی نو، روشی نو، روحیه نو. اگه بخواییم بسازی زندگی نو، روشی نو، خانه نو، چه بگیم از ما؟ بهتر بگیم حال و هوای نو که اون عرفان باشه، برسیم به عرفان، برسیم به موقعیت خاص، همه جا خدا را ببینیم، همه جا آرامش و آسایش احساس بکنیم. باید اون چند مورد قبلی رو پیاده بکنیم و بعد نکته‌های دیگری که انشاءالله جلسه بعد اینا رو توضیح بدم مهارتاش چیه، چون اینا مهارتیه. صلی الله علی محمد و آله.